در ادامه برنامه همراه هستیم با یار همیشگی کانون جناب آقای جهانگیر گلزار. جنبش برای کدامین هدف در خدمت نسیدان.
مجدداً سلام دارم خدمت حضار محترم خانم ها آقایان. اگه صدای من به همتون میرسه نیاز به میکروفون نیست، چون همیشه من تو مدرسه‌م و دبیرستان که بودم معلم‌ها از صدای من اعتراض داشتن که خیلی بلند حرف میزنم. در هر صورت سعی میکنم نزدیک به میکروفون باشم، امیدوارم که صدا کافی باشه. من در رابطه با جنبش برای کدامین هدف میخوام صحبت کنم و در صحبت خودم سوال‌هایی که مطرح شد رو در حقیقت به این سوال‌هام پاسخ دادم. ولی قبل از اینکه صحبت خودم رو شروع کنم باید یه یادآوری کنم که در حالی که ما جمع شدیم دور هم دیگه در این جلسه سالانه کانون، مصادف است با نوشتن 30 ماده از بخشی از حقوق انسان که تدوین شده و کشورها رو در حقیقت متعهد کردند که به این حقوق رو رعایت کنند تا انسان با کرامت زندگی کنه. و متاسفانه در حال حاضر شاهد کشتار جوانان وطن هستیم در ایران و به شهادت رساندن آنها. و در این لحظاتی که ما با هم صحبت میکنیم خانواده های بسیاری داغدار این مسئله هستن و در حقیقت ایران در غمی هست و من به شخص خودم رو در غم اونها شریک میدونم و از طرف کانون به تمام خانواده های اونها تسلیت میگم. خدمتون عرض دارم در رابطه چون با هدف میخوام صحبت کنم، شما هر عملی که انجام بدید یا هر انسان هر عملی که بخواد انجام بده، هر تصمیمی که بخواد بگیره، هر انتقادی که بخواد بکنه، هر پیشنهادی که بخواد بکنه، حتی اگر از خودش یک میمیک نشون بده، این با یک هدف همراه. امکان نداره شما عملی انجام بدید، پیشنهادی بکنید، نظری بدید که در اون هدف نباشه. حتی اگر شما یک جمله بسازید، در این جمله هدف شما مشخصه. انسان‌ها به صفت جمعی هم همین کار رو انجام میدن. به صفت جمعی هم وقتی میخوان یک کار جمعی انجام بدن، فرق نمیکنه کار جمعیشون چی باشه، حتما باید یک هدف مشترکی وجود داشته باشه، وگرنه توافق نمیکنن با هم دیگه که وارد اون عمل بشن. چه نوع هدفی حالا متناسب است با رشد انسان و طبیعت؟ این بسیار امر اساسی است. یعنی من برای رشد خودم و چون در یک طبیعتی در یک مجموعه زندگی میکنم، هدفهایی که انتخاب میکنم باید متناسب با اون رشد طبیعت هم باشه. هر هدفی خدمت شما عرض کنم باید از 5 دسته حقوق در اون باشه. اگر نباشه هر کسی میتونه بگه که خب این هدفی که من برای خودم انتخاب کردم هدف متناسبی نیست. انسان به صفت شخصی یک سری حقوق داره، به صفت اجتماعی یک سری حقوق شهروندی داره. ما در طبیعت زندگی میکنیم و با طبیعت زندگی میکنیم، پس بنابراین طبیعت هم حقوق داره که باید اون حقوق رعایت بشه. ما در یک وطن زندگی میکنیم، وطن ما حقوقمند است، باید رعایت حقوق وطن بشه. و وطن ما در یک جهانی به عنوان عضو جامعه جهانی است، پس بنابراین رابطه کشور ما با کشورهای دیگر باید حقوقمند باشه، رابطه ها حق با حق باشه، نه بر اساس منافع با منافع. مسئله دیگه اینه که برای رسیدن به یک هدفی باید توجه کنیم که چه نوع ابزاری رو ما در نظر میگیریم. مثلا برای تربیت فرزند چه ابزاری در نظر میگیریم؟ اگر تحقیر است و تنبیه، این نتیجهش با رشد اصلا همخوانی نداره، با عدم رشد همخوانی داره. حالا شما حالا هستن بیماران، یه مثال بزنم، نه بیمارانی هم هستن که این کارو میکنن. کسی نمیتونه مثلا یه کسی رو تنبیه کنه بگه حالا منو دوستم داشته باشه، غیر از اون یک بیماری مازوخیست داشته باشه بگه تا منو تنبیه هم نکنید عشق من فوران نمیکنه. ولی این یک اقلیتیست بسیار جزئی. اکثریت جامعه عشق رو در دوستی، در کرامت، در رعایت حقوق همدیگه حس میکنم. خب در تربیت هم به همین ترتیبه. تربیت چون در حقیقت رشد حقی از حقوق انسانه، نمیتونه درش خشونت نقش داشته باشه. چی نقش داره؟ این که انسان تشخیص بده که استعدادهای یک بچه چیه؟ استعدادهای یک نوجوان و چیه؟ در خدمت رشد اون بخش از استعدادها باشه و تشویق کنه. پس بنابراین این ابزاری که ما استفاده میکنیم متناسب است با رشد. اما اگر تحقیر و تنبیه بکنیم متناسب با رشد نیست. هر انسانی در لحظه های از زندگی تصمیمات اساسی میگیره. این برای هر کدوم از ما پیش اومده. مثلا تصمیم میگیریم چه رشته تحصیلی بکنیم. تصمیم گرفتیم، امیدوارم که همه تصمیم گرفتم، به چه هدفی به خارج میروم و به چه کشوری میخوام برم. از چه مزایای استفاده بکنم برای رشد خود. هدفمند عمل کردیم. یا اینکه همسری میخواد انتخاب کنه. برای انتخاب همسر که یک عمر دو نفر میخوان در کنار همدیگه عشق و دوستی رو تجربه کنن، تصمیمی است اساسی. در مقابل زورگویی چیست؟ اکثر مردم وقتی بهشون زور گفته میشه در مقابل زور سر خم میکنن. اونجا تصمیمات اساسی نمیگیرن. چه به من زور گفته بشه، چه به شما زور گفته بشه، چه به طبیعت زور گفته بشه، باید در مقابل زورگو ایستاد و در حقیقت اعتراض کرد، زبان اعتراض باز کرد. تا زمانی که شما اعتراض نکنید زورگو زور خودشو میگه. من اگر بخوام به یک شخص اینجا زور بگم، این تو جلسه قبلی تو هانوفر تجربه رو کردیم با هم دیگه، یه مثالی زدیم همه هم متوجه شدن. اگر من زور بگم و تو حالا توهین که نه، امری بکنم، فرمانی بدم، طرف مقابل نپذیره، حرف من بیعمل. میگید نه الان تجربه کنید. من به هر کدوم شما دستور بدم با هر گونه زبانی که از این جلسه برید بیرون، اگر بروید زور من مؤثر شده. اگر نرید چی میشه؟ زور من بی اثره. پس بنابراین قبول نکردن زور امریست اساسی، جز به اخلاقی است که روزانه هر کسی خود با خود باید تمرین کنه. حالا انسان‌هایی هم هستن که وارد مصلحت اندیشی میشن، انواع و اقسام مصلحت‌ها رو پیش میکشن و بعد برای اینکه اون مصلحت رو پیش گرفتن توجیهات میکنن که چرا زور رو پذیرفتن. در حقیقت عملشون ضد حقه. چه شما زور بگید چه زور بشنوید، هر دوش ضد حقه. این دیگه نه سیماده قانونی میخواد نه هیچی. شما به این بچه هم اگه زور بگید، با اینکه نه مدرسه رفته هیچ کار نکرده، اون که کوچیک‌تره میفهمه زور دارید بهش میگید و اعتراض میکنه در مقابل اون زور. مصلحت اندیشی نمیکنه بچه. مصلحت اندیشی کی میکنه؟ پدر مادرها هستن که به فرزندان خود انواع و اقسام روش‌های توجیه و مصلحت اندیشی رو نشون میدن. حالا به صفت جمعی ما چگونه عمل میکنیم؟ در زمانی که جامعه ما مثل جامعه فعلی که الان داریم و زیر سیطره استبداد دینی ولایت فقیه هست، حالا تصور میکنن عده از شهروندان ایرانی که در دنیا فقط ما هستیم که بدبخت شدیم یه همچین حکومتی داریم. نه، اروپایی ها هم چندین قرن همچین مصیبتی داشتن. آلمانی ها تا 70 سال پیش بزرگترین خشونت جهانی رو در دو دوره تجربه کردن و کشورهای دیگه همینطور. هنوز هم که هنوز ما نگاه میکنیم میبینیم در ایالتهای شرقی آلمان احزاب تندروی دست راست اومدن که اگه ولشون کنی استبدادهای بدتر از استبداد کشور ما رو به وجود میارن. ولی باید در مقابل این استبدادها ایستاد. چه کسی تغییر میده؟ من. چه کسی تغییر میده؟ شما. یه عده تصور میکنم باید یکی بیاد به همه ما دستور بده تا من بگم زور قبول نمیکنم. اون شخص هر لحظه با ما زندگی میکنه که باید اعتراض کنه. یه چیزی یادمون نره، تا من تغییر نکنم تغییر نمیتونم بدم. تا من تغییر نکنم تغییر نمیتونم بدم. منتظر تغییر دهنده از خارج نمیشه بود. هر کس باید خود عمل کنه به این مسئله. یک توضیحی میدم پاسخ به اون دوست عزیزم هست که سوال کردن در دور قبل. به وضعیت ایران رو یه توضیح میدیم که ما در چه شرایطی هستیم. ما یک ولی فقیه داریم، طبق قانون اساسی تعیین کننده سیاست خارجی، سیاست داخلی و سیاست اقتصادی است. 12 حق مطلقه داره. بر جان و نام و مال و ناموس مردم طبق قانون بستیت دارد. میتونه بگه این زن به این مرد حرام است، میتونه اون رو از دین بیرون کنه، میتونه عمامه اون رو برداره، هر کاری بخواد میتونه بکنه. مطلقه مطلق است. چی داره ایشون؟ سپاه پاسداران داره، نیروهای سرکوب داره، بسیج درست کرده، لباس شخصی درست کرده، انواع و اقسام کلاس ها گذاشته برای اینها رو که آموزش بده که در خدمت قدرت حاکمه اون باشه. یه چیز دیگه هم در اختیارشون گذاشته، انواع و اقسام وسایل و اسلحه های مختلف. برای چی؟ برای اینکه سرکوب کنه. یعنی چی سرکوب کنه؟ یعنی من رو از حق خالی کنه. من اگر از حق خالی شدم میتونه بر من حاکم بشه، اگر از حق خالی نشم که نمیتونه حاکم بشه. این دوست عزیز شعر قبلی که خوندم که خطابشون بود به تمام زنان هدیه کردم، ای کاش اون زیرش به تمام مردان هم هدیه میکردن که مردها هم زور نگوین و زنها هم زور نپذیرن. و این در حقیقت وضعیت جامعه ماست، جامعه‌ای که در اون تبعیض فراوان است. خب این قدرتی است که آقای ولی فقیه داره. ما به عنوان شهروند در مقابلش چی داریم؟ چه داریم در مقابل شهروند؟ اکثریت جامعه چون براشون زور ارزش، قدرت ارزشه، میگه آقا ما هیچی نداریم جلوی ولی فقیه، این همه قدرت نیروی سرکوب داره. واقعا ما چی داریم در مقابلش؟ چرا جوان ایرانی میاد تو خیابون و حرکت میکنه و شعار میده؟ چی داره که این کارو میکنه؟ من خدمتتون عرض میکنم، ما اگر بخوایم از خشونت استفاده کنیم در یک توازن قرار میگیریم، اسمش هست توازن مرگ. یعنی اون کسی که بیشتر داره میتونه طرف مقابلش رو بخوابونه. شما به تمام صحبت‌های هیتلر نگاه کنید ببینید چی میگه. تمام فاشیسم آلمان بر اساس این ساخته شده که ما برتری نظامی پیدا میکنیم بر کشورهای دیگر و میتونیم برای این کشورها حاکم بشیم. برای چی؟ منابع اینها رو بیاریم در آلمان به نفع خودمون استفاده کنیم. خب اگه در وارد ما خشونت ولایت فقیه بشیم که همه اینها رو داره، بخوایم از ابزاری که او دارد و ما نداریم استفاده کنیم، چه بلای سر ما میاد؟ ما رو سرکوب میکنه، مثل آب خوردن ما را سرکوب میکنه. اصلا ولایت فقیه در حال حاضر و سیاستی که داره، هر جنبشی که شده از سال 60 به امروز چیکار کرده با این جنبش ها؟ این جنبش ها رو برده به طرف خشونت و گفته شما خشونت پروری، با یه قدرت خارجی در ارتباط هستید، انواع و اقسام انگ ها رو زده، گفته چون شما خشونت اعمال کرده اید من شما را سرکوب میکنم. نگفته چون شما تقاضا یا استقلال و آزادی کردید. حالا آقای خامنه‌ای اومده بگه که عجب ملتی هستید که از من کار میخواید، آزادی میخواهید، رفاه میخواهید، امنیت میخواهید، از فردا شما رو میزنم. نه، میگه شما با یک خارجی زد و بند کردید چون میخواستید بر اساس بر ضد امنیت کشور اقدام کنید و چون من مسئول امنیت کشور هستم شما رو سرکوب میکنم. ببینید از سال 57 تا به امروز وضعیت همینطور. خدمتون عرض کنم که مردم این بار که در جنبش اومدن، مخصوصا در جنبش دانشجویی، یک پیامی دادن به این رژیم، گفتن این همه کشته کم نیست، جواب ما تفنگ نیست. ایران ما چون ژاله شد، باغ وطن پرلاله شد، از اهواز تا تبریز فقر و فساد و تبعیض. و من یک مجموعه از تمام شعارها جمع‌آوری کردم. دو سال پیشم که جنبش بود 134 شعار جمع آوری کردم. امسال شعارها خیلی کم بود چون مدت جنبش کم بود، ولی اکثر شعارها شعارهای حق طلبی است، آزادی خواهی است، استقلال طلبی است. حتی اگر میگوید مرگ بر دیکتاتور، چون اعتراض میکنه به دیکتاتور. من خیلی کم شنیدم بگم که مثلا خامنه ای اعدام باید کرده. میگه سید علی ببخشید دیگه باید بلند شید. اونطوری اعتراض میکنه بهش. درسته نه؟ اینو همه گفتم. استبداد فقیه ضد حقوق من و شما عمل میکنه، ضد انسان، ضد حق، مثلا حق انسان، حق انسانی شهروندی ما، ضد حقوق طبیعت ایران عمل میکنه، ضد حقوق وطن ما عمل میکنه و به عنوان اینکه وطن ما عضوی از جامعه جهانی است، ضد حقوق ایران در جامعه جهانی عمل میکنه. بی دلیل نیست که مردم ایران رو به انواع و اقسام تحریم ها دچار کردن که اینها مسبب اصلیش هستن. نمیگم بقیهشون مسبب نیستن، بیخود کردن و غلط کردن که ملت ایران رو تحریم میکنن، چون میخوان با یک استبداد بند و بست کنن که قیمت نفت رو بیارن به پایین برای منافع خودشون. ضرر اصلیشون ملت ایران میده. روحانی اومده میگه 60% ملت ایران، آمار میگن ایشون، زیر خط فقر مطلق هستن. مایه خجالته که یک کسی به عنوان رئیس جمهوری بگه من با کلیم میام مشکلات رو حل میکنم، بگه قبلا بودن 40%، حالا شدن 60% زیر خط فقر مطلق. ما شهروندان هدفمون چیه؟ رسیدن به آزادی هاست. یعنی که از حقوقی که داریم برخوردار بشیم تا انسان آزادی باشیم. غیر از این هم نمیخوان، چیزی غیر از این نمیخوان. حالا مشترک من با دیگر هموطنانم چیست؟ چه وجه اشتراکی من با دیگری دارم که ما را همراه همیار میکنه؟ تنها چیزی که وجه مشترک من با دیگران هست حقوق هست. ما چون حقوق مشترک داریم و این حقوق تحت ظلم فساد استبداد فقیه جریحه دار شده از بین رفته، با هم این وجه مشترک ما به ما اجازه میده که اعتراض بکنیم. در عمل ما چی هستیم؟ آقای خامنه‌ای گفت ما مستضعف هستیم. خیر آقای خامنه‌ای، ما مستضعف هستیم به عنوان شهروندان ایرانی که از حقوق خالی کردی ما را، پر کردی تمام روابط ما را به عنوان مستبد با خشونت ولایت فقیه. حالا آدم مستضعف واقعا باید در مقابل یه مستکبر بیسته، بگه تو هر کاری میخوای با من بکن، حقشه که اعتراض کنه. ما انسان‌هایی هستیم که ستم دیدیم. وجه مشترک ما پیوند مشترک ماست در ستم دیدن ماست. تنها و تنها در حقوق ما با هم برابریم. وجه مشترکی من دیگه با دیگری ندارم، در حقوق ما با هم برابریم. شهروند ایرانی برای اینکه از حقوق خودش به خوبی برخوردار بشه، در حقیقت باید کیفیت زندگیش تغییر کنه. یعنی چه کیفیت زندگیش؟ من دارای حق حیات هستم، شما هم دارای حق حیات هستید، ولی حق حیات یک مجموعه است. این مجموعه باعث میشه حقوق دیگه که من یک کیفیت حق حیاتم بره بالا. مثلا رشد تحصیلی خوبی میکنم، شغل تحصیلی خوبی دارم، کار بهتری دارم، از رفاه اجتماعی بهتری برخوردار میشم، از بهداشت بهتری برخوردار میشم. هر کدوم این مجموعه میشه مجموعه کامل. در حال حاضر ما چی داریم؟ آنچه را که به عنوان مجموعه حقوقی داریم، این استبداد ناچیز کرده و در حقیقت ما شدیم شهروندانی که با حداقل زندگی میکنیم در ایران. انسان‌های رنجور، غمگین و هدف‌های بسیار کوتاه مدت داریم. شما به وضعیت خودتون در ایران فکر کنید و وضعیت فامیلتون. کسی میاد یه برنامه 20 ساله برای زندگی خودش بذاره، برای بچه‌هاش بذاره؟ همه روزانه زندگی می‌کنن. این بزرگترین زجره که یه انسان داشته باشه که امنیت برنامه ریزی زندگی نداشته باشه که بتونه دراز مدت برای خودش برنامه. همه میگن که ایران گوش نمیشه حساب کرد، شاید فرده چیز دیگه شد. خدمت شما عرض کنم که این حق مشترکی که داریم بهترین و کارسازترین وسیله در مقابل استبداد، این حق مشترک من و شماست. دفاع از حقوق همبستگی ملی رو ممکن می‌کنه. دفاع از حقوق جلوی خشونت رو میگیره. دفاع از حقوق ابزار دشمن رو ناکارآمد میکنه. چون آقای خامنه‌ای که جز خشونت چیزی نداره که، فقط زور. حالا دفاع از خشونت یه کار دیگه هم میکنه، دفاع از مثلا حقوق. استبداد رو عریان میکنه در مقابل جهان که تو خشونت خالص هستی و ما انسانهای متحد مدافع حقوق هستیم، ضد خشونت عمل میکنه. این دو تا برخورد مختلف رو با جامعه جهانی، جامعه جهانی منظورم قدرت ها نیست، وجدان جامعه جهانی است. هر انقلابی موقعی موفق میشه که پیوند بخوره با وجدان جامعه جهانی. وجدان جامعه جهانی این مجموعه از جامعه رو به عنوان بخشی از خودش که ستم دیده و میخواد مداوا بشه پشتیبانی میکنه. نمیشه گفت من تفنگ میگیرم آدم میکشم بعد تو وجدان جهانی پشتیبان شد. نه، اونا میشن پشتیبان که نیستن، علیه ما حرف خواهند زد. در دفاع از حقوق کمک از قدرت‌های بیگانه معنی نداره. چرا معنی نداره؟ ما دو تا حق داریم که این دو تا حق همیشه با هم هم. چند تا حق هستن همیشه با هم هم. مثلا حق اختلاف نظر، حق اشتراک نظر. بنده با ایشون میتونم اختلاف نظر داشته باشم، حقی از ما، ولی دوستیمون سر جای خودشه، ولی اشتراک نظر هم داریم با تک تک شما هم به همین طرف. دو تا حق هست به نام حق استقلال و حق آزادی. دو حق همیشه با هم، نمیشه از هم جدا کرد. نمیشود گفت به نام رسیدن به آزادی من استقلال کشور رو فعلا برم زیر علامت سوال، میرم بندوبست با آمریکایی، با اسرائیلی، با عربستان سعودی میکنم برای که ما میخوایم به آزادی. دروغ میگویید. چون شما اگر که استقلال رو زیر پا گذاشید 100% آزادی رو هم زیر پا خواهید گذاشت. نباید گول افرادی رو خورد که در باغ سر نوانشون میدن. در حقیقت وقتی میگه من از خارجی میخوام کمک بگیرم، اولین پیامش به من و شما چیه؟ شما ناتوانی. چون ناتوانی یه توانمند میارم که بیاد مشکلتون رو حل کنه. آقا واقعا آدم توانمند میاد کشور من رو مشکلش حل بکنه بدون منافع میخواد بره؟ 100% میگه من با تو پیمان پنهانی دارم، همینطور که با عراق داشتم. میلیاردها پول نفت رو با عراق قرارداد بستم، فقط یه نشریه انتشار داد گفت بیش از 250 میلیارد دلار آمریکا منفعت میبره از قراردادی که با عراق داره. اینه که هیچ کس راجبش حرف نمیزنه. حالا که میبینیم که عراقی ها کاملا منزجر هستن از سیاستی که آمریکا در اون کشور پیاده کرد. جنبش ها وقتی هدفشون 5 دسته حقوق شد، باز تکرار میکنم از جهت فایده تکرار، دفاع بکنه اهداف، مثلا شعارها دفاع بکنه از حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق طبیعت، حقوق ایران و حقوق ایران به عنوان عضو جامعه جهانی، باید از این 5 دسته شعارها باشه درش. وقتی این شعارها باشه همبستگی عمومی رو ممکن میکنه. من هر لحظه در اون احساس آزادگی میکنم، احساس یگانگی میکنم. ما یک کتاب دادیم بیرون به عنوان قانون اساسی پیشنهادی، 528 اصل داره، 257 اصلش در رابطه با اصول حاکم هست که در اونجا نه دین هست نه مرام، بلکه همش حقوقه. شعارهایی که این دفعه دانشجویان دادند و مردم دادند توش هیچ کدوم دسته و گروه خاصی رو نمیاره، بلکه آزادگیست. همه درش احساس راحتی میکنم. با این حال شعارها همه گیر نشده، دلایل مختلف داره. خدمتون عرض کنم که در جنبشی که شد تا 2 روز اول، الان مشخص شده دیگه که خود نظام با نیروهایی که داشته رفته یک خشونت فراگیر رو به وجود آورد. چون این خشونت رو به وجود آورد، تمام رسانه‌های جهانی گفتن نه 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 نه، این مردم ایران رفتن دنبال خشونت، فعلا اخبار نمیدیم بیرون. خیلی دست به عصا رفتن بیرون. در داخل کشور چی بود؟ رژیم شروع کرد تبلیغات، یه عده از آدم‌های فقیر جنوب شهری اومدن اینا اختشاش میکنن. مردم ترسن، گفتن وای وای وای، اگه اینا بیان چه خواهد شد؟ در حقیقت خشونت رو نظام کرده. امروز رئیس بانک میگه ما کردیم، افراد گارد لباس فروش میگن ما کردیم، فیلم ها، تیراندازی ها، همه و همه بیانگر این. از روز دوم سوم گزارش ها در خارج آمد بیرون، چون ایرانی هایی بودن که این فیلم ها رو ارائه دادن به جامعه جهانی و اونها شدن پشتیبان جنبش. متاسفانه جنبش رو به طریق بسیار خشنی سرکوب کردن. دلیل نمیشه با این سرکوب ادامه پیدا نکنه. هیچ جنبشی نمیخوابه تا به نتیجه برسه. از سال 96 تا 98 دو سال گذشته و میبینیم این دفعه تصحیح کردن اون خطاهایی که در دوره قبل مردم انجام دادن. مثلا دوره قبل همه میگفتن بریم توی خیابون، حالا اون مأمور امنیتی در تهران میگه بیش از 150 نقطه تهران اختشاشات بوده. چرا؟ برای مردم فهمیدم یه جا بری همه رو میزنن. شعارهای دفعه قبل که کار میخوام چی میخوام خطاب به نظام بود، این دفعه هیچ کدام خطاب به نظام نیست، خارج از نظامه و این بدنه نظام رو لرزونده. خب جان، این استبداد فقیه تصور میکرد که هر جنبشی در ایران بشود اصلاحات اینو میگیره برش میگردن دو مرتبه تو مجرای رژیم. چه در 96 چه در 98 اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم شد ماجرا، یکی از شعارهای محوری مردم بود در ایران. هدف چیه؟ هدف یک جامعه رسیدن به دموکراسی است. رسیدن به دموکراسی یعنی چی؟ یعنی من شهروند حق حاکمیت داشته باشم. اگر مالیات میدم، اگر کار میکنم، اگر زندگی میکنم، حق داشته باشم در سرنوشت خود. اگر نماینده انتخاب میکنم، نماینده من است، نه اینکه از فیلتر نظام رفته بیرون کی رو انتخاب کنم. اگر رئیس جمهور انتخاب میکنم بین بد و بدتر نباشه. در دور اول انتخابات 134 نفر خودشون رو کاندید کردن، از اون افراد 9 نفر شاخص بودن. چرا این تکرار نشده؟ چون باید از فیلتر نظام بگذره، فرق نمی کنه که انتخاب بشه. حالا جدیدن یه فیلمی هم از آقای روحانی دادن بیرون که در اول انقلاب ایشون چه شکلی حرف میزنه، کیا رو باید کشت و کیا نباید. باور کنه تمام این فیلم ها رو قبل از انتخابات هم ما هم پخش کردیم، ولی یه عده گفتن نه نه ایشون ریشش بنفشه، ایشون خیلی خوشتیپه، نه این گفته، اون یکی بیاد خدا میدونه چه کار دار. حالا اون که مردم ازش میترسن شده رئیس قوه قضاییه. ببین چه بلای سر ملت داره میاد. این نظام بین بد و بدتر که ما رو میبره، ما رو به بدترین دوچار کرده در هر دوره. ببینید این نظام در حال حاضر بعد از این جنبش تمام صحبتهایی که سران نظام کردن ترسشون بوده از جنبش مردم. همه از شما، از اقتصاددان که مصاحبه کرده، نظامی، حتی خود آقای خامنه ای در 6 آذر خطاب بسیجی‌ها، من میخوام متن بخونم خدمتتون عرض کنم، خطاب به اونا میگه غافلگیر نشدید، سعی کنید در هیچ قضیه غافلگیر نشدید. تجربه کمیته ها در سال 60 تجربه خوبی است، از آن تجربه استفاده بشود. کمیته های انقلاب اسلامی در سال 60 در محلات مختلف، در جاهای مختلف، همه جا حضور داشتند، همیشه هم حضور داشتند. در حادثه‌ای که در آن منطقه رخ می‌داد، روی چشم انسان می‌افتاد به برادران کمیته. آنها تازه کار بودند، آگاهی‌های امروز شما را نداشتند، توانایی های امروز شما را اصلا نداشتن، یعنی شما بهتر میتونید بکشید، اما حضور دائمی داشتن. این حضور دائمی خیلی مهم است. آقای خامنه‌ای از چی میترسه که تمام نیروهاشو بسیج کرده برای کشتن بیشتر؟ ببینید از سال اول انقلاب تا به امروز تمام تجمعاتی که شده، از تجمعاتی که شده که جبهه ملی با رئیس جمهور اعلام تظاهرات کردن به خاطر که گفتن زنها باید چادر سرشون کنن، اونا اعتراض کردن. بعد گفتن که چون رئیس جمهور اون زمان آقای بنی صدر گفته باید حجاب مردم آزاد هستن، مرتد هست، حکم اعدامش دادن، جزء 7 حکم اعدامش هست. دومی که سال 88 هم ما جنبش داشتیم، جنبش دانشجویی هم داشتیم، سال 96 هم داشتیم، الان 98. چه آقای خامنه یک دفعه یاد 60 میفته؟ چون در سال 60 وقتی کودتا کردند تصور میکردند، این دو سران درجه یکشون گفتن که نظام رفتنیست، یا به گفته آقای خامنه آنچنان سرکوبی باید بکنیم، و به همین خاطر جنگ رو 8 سال ادامه دادن تا بتونیم نظام رو نگه داریم در قدرت خود ما، در دستان ما، یا ما رفتنی هستیم. البته تفاوت امروز با اون روز داره. اون روز آقای خمینی رهبر بود، بسیاری اونو هنوز تو ماه میدیدنش، هنوز یه دیگه نه هم گفتن آدمی که از نظراتش گذشته، ولی آقای خمینی هنوز میتونست یه در جمع کنه. ببخشید آقای خامنه ای سید علی چی کار است؟ یک روزخانیست ساده، تحقیرش نمی کنم، در حد یه روزخانیست. ایشون الان ولش کنن بیاد از این مقام والا درش بیارن که هست، گاردش هم بردارن ببرنش یه مسجد، امکان داره یه پامنبری بگه آقا لطفا بفهمون بری، من بهتر میتونم بدارم. چیزی غیر از این نیست، هرچه هست قدرتی که در دست گرفته. ایشون از اون دوره میترسه، از اون دوره که نکند دو مرتبه همه چی از بین بره، وگرنه میگفت مثل سال 88 شد، مثل سال 96. آقای خامنه‌ای دقیقاً میترسه از جنبش مردم، بزرگترین وحشت رو از این دارن. خدمتتون عرض کنم که ما، این که میگم به صفت جمعی ایرانیان میگم و اعتقاد بر این دارم، بر این باور، و فکر کنم ماها که به عنوان یک نهاد حقوق بشری هستیم و در جامعه مدنی جا داریم و دفاع میکنیم از استقلال و آزادی و دفاع میکنیم از حقوق انسان، خواهان این هستیم که استبداد برود، آزادی و دموکراسی بیاید. قرار ما این نیست که استبداد برود، استبداد جدید بیاید. ما دنبال اربابان جدید نمیگردیم. ما انسانهایی هستیم با حق و حقوق، دارای کرامت، میخواییم آزاد و مستقل زندگی کنیم. در زمینه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی میخواییم آزاد باشیم و مستقل. در این زمینه ها رشد بیابیم. تمام نیروهایی که این نظام خرج از بین بردن استعداد میشه، زمینه رشد استعدادها استفاده کنیم تا یک ایران آزاد و مستقل داشته باشیم. هم خودمون شهروندان آزاده باشیم، هم به جهان الگوی آزادی. من بر این باور دارم که ایرانی ها دارای این توان هستند. امید که جمع ما بیشتر بکشه تا در یک ایران آباد آزاد جلسات پرشور و بزرگتر از این داشته باشیم. امیدوارم. خیلی تشکرم.
جناب آقای گلزار، دوستان اگر سوالی موردی هست بفرمایید.
دوستان در مورد رهبری جنبش صحبت کرد. بله. شما خیلی خوب این چیزو گفت، توضیحات دادید که چه کامل در گذشته. بله. این سوال از شما می‌پرسم چون
موی سفید کردید تو اطلاعات. نه اینا همینطوری سفید شد. نه.
سلام بر چی کسی یا چی حزبی یا چی آینده‌ای برای این یکی دوم که بیشتر ما رو روشن کنید که من شخصه دنبال این هدف هستم که خودم تغییر کنم تا تغییر بتونم دقیقا راه کنم. ولی این سوال دیگه همیشه ذهن من مخشوش کرده که کدام رهبر تو تاریخ ایران به پشتوانه فقط مردم اومده؟ چون به واقع میتونم بگم که یه پشتوانه خارجی هم وجود داشته که رهبر شده. رهبر بعدی ما با هر دیدگاهی نسبت به مردم و مملکتش آیا فقط به پشتوانه مردم میتونه بیاد یا نه؟
خدمتتون عرض کنم که چه رهبری؟ من اعتقاد دارم ما رهبری. شما الان در الجزایر جنبش شده، در تونس هم جنبش شد، جنبش اونا موفق شد، در مصر هم جنبش بود، حالا هم در ایران جنبش شده، درسته نه؟ میگویند بیش از 150 شهر در ایران در جنبش شرکت کردن. کدوم اینا رفتن از اینکه سوال کردن آقا شما میاد رهبری من باشتم بیام تو خیابون اعتراض کنم؟ هیچ کدوم نمیارن. به این میگن رهبری اجتماعی. من به این اعتقاد دارم جامعه خودش رهبرش پیدا میکنه. چه شکلی پیدا میکنه؟ سال 88 مردم اومدن شعار محوری چی بوده؟ رأی من. خطابشون به کیه؟ به این نظام. خطابشون به کیه؟ به رهبره. چی باید تشخیص بده که دو مرتبه برن بازنگری بکنن یا نکنن؟ رهبره. در توان قدرت اونه. پس اونم ما سخنرانی که گفت خفه. به شما نبره که از این سوالا بکنه. تموش. شعار محوری. پس رهبریت رو بردن دادن دست آقای خامنه‌ای. سال 96 چیه؟ شعارها خارج از نظام. باز در چارچوب نظام هم حرف دادم. چرا این دفعه اینقدر ترسیدم و سرکوب کردم؟ چرا بسیج عمومی کردم با انواع و اقسام اسلحه کشتم؟ چون خارج از نظام مردم خواهان تحول هستن. هیچ کس هم نمیگه رهبر کیه. آقای خامنه‌ای بعدها رو بیان میکنه که مردم رو بترسونه جنبش نشه. اینقدر هوشیار هست و مشاورینش بهش یاد میدن که اسم کیو بیار اسم کیو نیار. این نیست که واقعا ترسیده باشن، نه. میگه من یک کسی رو مثلا زمان شاه هر طوری میشون میگم حزب توده، چون حزب توده رو مردم خوششون نمیاد. دوره مصدقی خیانت کرده بودن، خب یک نهضت بزرگ رو از بین برده بودن. هر تکونی میخواد گفت نه توده ای هستن. مردم گفتن آقا این توده یا پدر ما یه دفعه، نه چند دفعه در آورد. این دفعه مثلا آقای خامنه‌ای میاد میگه که مجاهد است. چرا میگه؟ بلکه میگه نه آبرویی ندارم برای من. در طول جنبش شعارها مشخص میکنه کدام سخنگو رو دارن. من اعتقاد به رهبر ندارم، چون من گوسفند نیستم که کسی بیاد رهبر من بشه. حتی گوسفندم میگه خودش انتخاب میکنه چی بخوره از چه مسیری بره. ولی چون مرسومه میگن که باید یکی چوپانی باشه همه رو جلو ببره. نه، ما نیاز به یک سخنگو داریم. اون سخنگو باید چه خصوصیات داشته باشه؟ دفاع بکنه از حقوق در اون پنج دسته. سخنگوی مردم باشه، از وجدان اجتماعی مردم دفاع کنه از اون پنج دسته حقوق. شما اگه هستید از شما باید بگن که شما از پنج دسته حقوق دفاع کن. ماها هستیم، ماها پشتیبانی میکنیم از ما. یک شخص در جامعه ایران، اون جامعه ایران باید اونو پیدا شه. من خودم آدم خودمو دارم که میگم کی میتونه بهتر باشه، ولی جامعه باید اون رو در طول خودش پیدا کنه. حالا ما یه تفاوت عمدم داریم با کشورهای دیگه که الان جنبش میکنن. الجزایری ها وقت جنبش کردن چی گفتن مردم؟ گفتن 4 سال دوره موقت میذاریم، اون دوره اول رو تا قبل از که انتخابات بشه، تا اول پیدا کنیم یه دونه گروه جانشین رو، چون نداریم. خب ما حداقل، من به صفت جمعی و شخصی میگم، حداقل ما یه پیشنهاد قانون اساسی به این جامعه دادیم که همش حقوقه. اینو بقیه کشورها هیچ کدوم ندارن. این که میگم دقیق به شما عنوان میکنم، هیچ کشوری که در تمام منطقه و مناطق دیگه جنبش میکنن از قبلش پیشنهاد یک قانون اساسی که منطبق است بر حقوق نیست. آلمان 21 قانون حقوق در قانون اساسیش هست، فرانسه 19 تا بود، بعد گفتن به همش قبول میکنیم تا اون 30 ماده. این همش بیانگره. این یک پیشنهاد بود جامعه ایران. آقا میخواید حرکت کنید، از حقوقتون دفاع کنید. به قول آقای شفایی همیشه میگن آگاهی رسانی، آگاه بشوید که چه بلایی سرتون میاد. این دفعه کاری کنید که این بلا سرتون نیاد. این از همه چی مهمتره. حالا یک سخنگو پیدا میکنه، با سخنگو من موافقم. ما در اون کتاب حتی پیشنهاد دوران موقت هیچ گونه سخنگو اینجا نداره. مردم انتخاب کردن یک عده که اینها میاین ستون پایه های قدرت رو تغییر میدن، حقوق مدار میکنن و دوران اول رو در خدمت مردم میگذرونن که نبر نگرده به استبداد. تمام کوشش بر این بوده. یه پیشنهادی بسیار اساسی است که جامعه ایران به روش کار کنه. خودش میشه سخنگوی خودش. این خدمت رو عرض کنم چون خیلی دراز شد. پازخن کدام رهبری و پشتیبانی مردم؟ اگر رهبری رو نمیدونم چه شکلی میخواین. آقای مصدق برخلاف من منظورم میشه مثلا آقای
خمینی فقط به پشتیبانی مردم.
آقای اونو الهاز تاریخی آقای خمینی در درجه اول به پشتیبانی مردم، ولی یه چیز ما نمیدونستیم. آقای خمینی دو نوع رهبری کرده. یکی هست که 20 اصل رو بهش پیشنهاد شده، پذیرفته، اومده در مقابل جهان هر روز تکرار کرده. آزادی زن، پوشش زن، تحصیل زن، حقوق من میتونه به اصطلاح حتی قاضی بشه، رئیس جمهور بشه، همه چیزا رو گفته. هر چیزی رو احزاب آزادن، ادیان آزادن، همه رو قبول کرده. هی هم ازش پرسیدن، روز 2300 خبرنگار میدن سوال میکردن، گفته اینطور. رفته تو ایران یک چیز رو نگفت. گفتم بهش بگید عفو عمومی، گفت میره من وقتی رفتم ایران میگم. خب وقتی رفت ایران میگفتن 5 میلیون تا 7 میلیون اولین بار در تاریخ جهان، میگفتن شاید مثل ماو، حتی ماو تو موقع 400 میلیون جمعیتون کشور بود، تو ایران 30 میلیون جمعیتش بود. رفتن به پیشواز خمینی از اصفهان، اینقدر رفته بودن به طرفش از جنوب که میمدن، از مورچه خار، آقای شفا حتی شما هم خوب میدونید که چقدر فاصله دیگه، جاده ها رو بسته، مردم تو جاده خاکی رفتن به طرف ایران که امام رو ببینن، درسته یا نه؟ ولی یه چیزی هم وسط بوده، آقای یزید داده بیرون. در زمانی که آقای خمینی در پاریس بودن، آقای یزدی میگوید، حالا چه شکلی بوده ما نمیدونیم، اینا یه پیامی به آمریکایان دادن که اگه من بیام سر کار، یعنی ماها بیام سر کار، برای شما بد نمیشه. تا اینقدر چه گفته، بیشتر از اونم هیچ سندی نیست. یعنی اینا تو اگه آقای یزدی کتابو نرده بیرون هیچ کس نمیدونست، ما هم نمیدونستیم. این از طرف موی سفید من، تا همینقدر اطلاع دارم، بیشتر ندارم. ولی اینکه آقای خمینی، اما آقای خمینی یه واقعیتی است، اینا نه اینکه آقای خمینی، ببینید از چه زمانی آقای خمینی افتاد. آقای خمینی تا گروگانگیری این ملت ایران در قلب همه مردم دنیا بودن. روزی که گروگانگیری شد و گفت این انقلاب برتر است بر انقلاب اول، و خشونت رو در حقیقت چیزش کرد، خیلی قبولش کرد، خیلی بزرگش کرد خشونت رو، یک دفعه خبرگزاری‌های جهان ضد آقای خمینی شروع کرد و مردم ایران اخبار دادن بیرون. تا قبل از اون نبود. اما متاسفیم که آقای خمینی بر تمام قول‌هایی که داده بود زیرش زد، بقیه من بر همه قول‌ها. گفت میرم تو قم، نرفت. گفت در سیاست دخالت نمی‌کنم، کرد. گفت روحانیت دخالت نمی‌کنن، کرد. گفت سال 59 یا توسری یا روسری، زیر تمام حرف‌هایی که زده بود و قول‌هایی که داده بود، احزاب آزادن زیر همش زد. شما نگاه کنید پیشنهادی که با آقای بنی سعد میکنه برای اینکه تو میتوانی بمانی، ما با تو به اصطلاح کودتا علیهت نمیکنیم، تو رو گفته برکنارت نمیکنم، کودتا بوده دیگه. میگه شما 6 حزب رو و یا دقیقا نمیدونم 8 یا 9 تا روزنامه رو ببن، شما عزیزی آقای همه چی. اون گفته اصلا منو مردم انتخاب کردن که اینا بتونن کار کنن. از فرداش رفتن تو مجلس و شروع کردن، الان فیلمش اومده بیرون که تو مجلس چه شکلی حرف زدن، میدونی؟ یعنی متاسفیم. حالا این دفعه ما باید خیلی هوشیار باشیم، هر کسی دو تا حرف میزنه و سه تا حرف میزنه نخوریم، ببینیم واقعا در زندگی چقدر صداقت نشون داده، چقدر برنامه، چقدر راه حل. من لایک هستم، من از یک حکومت لایک پشتیبان. آقا این لایکتون رو لطفا معنی بفهم، حدودش رو معنی بفهم. اینکه هر کسی بیاد حرف بزنه، حرفو میشه زد، هر کس مبهمتر حرف میزنه، تعریف نمیده، این بیشتر هدفش قدرته. اون کسی که هر چقدر باز میکنه و باز میکنه و توضیح میده، جای سوال به وجود میاد، بعد انسان ها از افهام خارج میشن. امیدوارم جوابتون داده باشم، اگر نه در جلسه دیگه تو خامبور که با هم همدیگه دیدیم بیشتر من میخوام توسته بزنم. خیلی تشکر.
خیلی متشکرم جناب گلزار.